مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، 683 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم و در آغاز سخن غزل شماره 255 از غزلیات شمس تبریزی را به انتخاب دکتر شفیع کدکنی میخوانیم. دل بی لطف تو جان ندارد، جان بی تو سر جهان ندارد. عقل ار چه شگرف کت خدایی است، بی خان تو آب و نان ندارد. بی گفت تو گوش نیست جان را، بی گوش تو جان زبان ندارد. وان جان غریب در تظلم می نالد و ترجمان ندارد. لیکن رخ زرد او گواه است، اشکی که غمش نهان ندارد. تا چند نشان دهی خمش کن، کان اصل نشان نشان ندارد. بگذار نشان شو شمس تبریز، آن شمس که او کران ندارد. در مثنوی رسیدیم به بیت 3409 در دفتر پنجم که آغاز حکایتی است با این عنوان، حکایت آن زن که گفت شوهر را که گوشت را گربه خورد. شوهر گربه را به ترازو برکشید، گربه نیم من برآمد. گفت ای زن، گوشت نیم من بود و افزون. اگر این گوشت است گربه کو، و اگر این گربه است گوشت کو. بود مرد کت خدا او را زنی، سخت تناز و پلید و رهزنی. یک آقایی بود، از خودش خونه زندگی داشت. کت خدا به معنای صاحب خانه است، یعنی خانه‌ای داشت، خانمانی داشت، خانواده‌ای داشت. کت خدا به معنای دامادم آمده که در واقع آغاز میکنه به خانه وار داشتن، صاحب عیال بودن. چون این آدمی رو میگن کت خدا. کت به معنای خانه و خانمان، خدا هم به معنای خداوند یعنی صاحب. بود مرد کت خدا او را زنی. حالا اون زن چه جور زنی بود؟ سخت تناز و پلید و رهزنی. هم اشوگر بود، هم بد جنس بود، هم مکار، رهزن، حقه باز، یعنی دیگه جامع الجهات بود. هر چه آوردی تلف کردیش زن، مرد مزتر بود اندر تن زدن. هرچی این شوهر به خونه می آورد این زن تلف می کرد. این مرد رو مستعسل کرده بود. مرد مزتر بود یعنی دیگه بیچاره شده بود، مستعسل شده بود. اندر تن زدن. تن زدن معناش تفره رفتن و تعلل کردن و جواب درست حسابی ندادن، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن رو میگن تن زدن. این زنه خلاصه مسئولیت پذیر نبود، تفره میرفت، تعلل میکرد، خلاصه به این صراطی مستقیم نمیشد. بهر مهمان گوشت آوردان مئیل، سوی خانه با 200 جهد طویل. یه وقتی مهمون دعوت کرده بودن، این آدم کت خدا عیالدار به قول مولانا مئیل، یعنی این صاحب همسر، با مشقت با 200 جهد طویل کوشش دور و دراز کرد، پول در آورد، رفت قصابی نمیدونم گوشت خرید، راه افتاد و گوشت آورد خونه. زن بخوردش با کباب، مرد آمد گفت دفع ناسباب. یعنی وقتی که اومد و به زن گفتش که گوشت کو، زنه در واقع جواب سربالا داد. دفع ناسباب، دفع یعنی زن دفاع کرد از خودش و واکنش نشون داد، اونطور واکنش نامناسب نشون داد. عوامونش یعنی جواب سربالا داد، گفت چی شده گوشت و این چرت و پرت میگفت. زن بخوردش با کباب و با شراب، مرد آمد گفت دفع ناسباب. مرد گفتش گوش کو، مهمان رسید، پیش مهمان لوت میباید کشید. گفت گوش کو، الان مهمون میرسه. مهمان رسید یعنی الان مهمون میرسه، اینجوری باید بگیم. خب وقتی مهمون بیاد باید غذا بکشیم بذاریم جلوش، لوت یعنی خوردنی، غذا باید چیزی داشته باشیم ببریم پیش مهمون. این غذا کشیدن مثل که در زمان مولانا هم همینجوری میگفتن. گفت زن این گربه خوردان گوشت را، گوشت دیگر خر اگر باشد حلا. گفت که گوشت رو گذاشته بودم که بندازم توی دیگ، چشم به هم زدم دیدم گربه گوشت خورده، به جم حلا یه بار دیگه باید گوشت بخریم. گفت ای بک، ترازو را بیار، گربه را من برکشم اندر عیار. ای بک اسم غلامان بوده، مثلا خواجه ها که در زمان قاجار دستگاه های اینا بودن، اسمشون مبارک بود و کافور بود و نمیدونم چه. در زمان مولانا هم غلاما اسمای ترکی داشتن، ایبک و فلان. اینم گفت آی مثلا فلانی، این اسمایی که رو غلاما بود، ترازو رو بیار. به نوکرش گفت گربه را من برکشم اندر عیار، میخوام عیار گربه رو معین کنم، یعنی وزنش رو معین بکنم. برکشیدش بود گربه نیم من، پس بگفتان مرد که ای محتال زن، گوشت نیم من بود افزون یک ستیر، هست گربه نیم من هم ای ستیر. گربه رو کشید و گربه نیم من بود، رو به زنه کرد و گفت ای محتال زن، یعنی ای زن هیلگر، ای زن حق باز، گوشتی که من خریدم نیم من بود، یک سیرم اضافه داشت، نیم من و یک سیر. علالقاعده میشه فرض کرد که این منی که مولانا در این داستان ازش صحبت میکنه همون من مرسوم در زمان ما بوده که 3 کیلو بوده، چون این واحدهای وزن و طول در طول تاریخ گاهی با یه لفظ دو تا مقدار داشتن. مثلا میگفتن من تبریز و من معمولی 3 کیلو بود، ولی ظاهراً من تبریز 6 کیلو بوده، 2 برابر بوده. از این که گربه نیم منه ما میتونیم فرض کنیم که این گربه 1.5 کیلو بوده، گوشتم 1.5 کیلو میخرن دیگه. یعنی الانم وقتی مهمون داشته باشن، مثلا 4 تا مهمونم داشته باشن، 6-7 نفر بخوان غذا بخورن یک کیلو و نیم گوشت کفایت میکنه. گربه هم گربه 3 کیلویی شاید کمتر باشه، گربه 1 کیلو نیمی استاندارده. آره، از اینجا میشه فهمید که منی که مرسوم بوده همین هلوهوش من متداول زمان خودمونه. برکشیدش بود گربه نیم من. پس بگفتان مرد که محتال زن حقه باز، گوش نیم من بود افزون یک ستیر. ستیر اینجا معنی سیره. یک من 40 سیره 3 کیلوه و هست گربه نیم من هم ای ستیر. ستیر دوم از ستر عربی به معنای پوشیده، به معنای مستور و مستوره، چون زن در حجاب و در عرف جامعه و همه ادیان پوشیده بودن زن یه امر طبیعیه. زن رو گاهی بهش مستوره میگن، مستوره خانوم هم اسم بوده قدیما. مستور و مستوره یا ستیر عنوانیه که به زن هم اطلاق میشده از باب پوشیده بودن یا کسی که باید پوشیده باشه. گفت ای خانوم این گوشت نیم من بود و یه سیر، حالا گربه هم نیم منه، این اگر گربه است پس آن گوشت کو، ور بود این گوشت گربه کو بجو. خیلی مطلب روشنی بود دیگه. گفت اگه گربه است تو میگی این گربه نیم من گوشت خورده، خود گربه نیم منه، پس گربه کو، اگه این گربه است گوشت کو. خب تموم شد قصه رو مولانا به همینجا ختم میکنه و دوباره میره سراغ بایزید. چرا این قصه رو آورد؟ برای اینکه گفته بود که بایزید هم روح هم جسمه. حالا یک کسی ممکنه بگه اگه جسمه روحش کو، اگه روحه جسمش کو. مولانا به اینجا که رسید یاد این حکایت زنه و گوشت و گربه و شوهره افتاد و این داستان رو این وسط جاسازی کرد، توضیح داد، دوباره برمیگرده به قصه بایزید. در این بود آن روح چیست؟ ور وی آن روح است این تصویر کیست؟ حیرت اندر حیرت است ای یار من، این نه کار توست و نه هم کار من. میگه تو میگی بایزید هم روح هم یه جسم حقیر خاکیه. خب برای من این سوال پیش اومده، این مشکل پیش اومده، اگه این روح این جسم چیه؟ اگه این جسم اون روح چیه؟ بایزید در این بود آن روح چیست؟ ور وی آن روح هست این تصویر کیست؟ تصویر یعنی شکل و شمایل ظاهری، جسم، این پیکر، هیکل. حیرت اندر حیرت است ای یار من، این نه کار توست و نه هم کار من. میگه بله این معماییه، معمایی که حیرت افزاست و حل اینم آسون نیست. نه تو میتونی حل کنی، نه من میتونم حل کنم که چطور این حقیقت غیر مادی و غیر جسمانی، این روح ملکوتی چطور با این جسم مادی جمع میشه، یک جا جمع میشه. هر دو او باشد. میگه هر کدوم بگی درسته. اگه بگی این هیکل بایزیده، دروغ نگفتی. بگی بایزید این نیست، اون روح، درست گفتی. هر دو او باشد. ولی که از ری زرع دانه باشد، اصل و آن که پره فرع. میگه هر دو هست، اما توجه باید بکنی که کدومش اصل، کدومش فرعه. میگه وقتی یک کسی زراعت میکنه، این زراعتش رشد میکنه، این پرورش دادن زراعت برای چیه؟ برای اینکه کسی کاه تولید بکنه یا گندم. خب توی مزرعه گندم هم که پره هست، یعنی پر کاهی، الا ماشاءالله کاه توی زمین مزرعه گندم هست. ولی واسه کاه کسی گندم میکاره؟ گندم رو برای دانه گندم میکارن. ری یعنی زیادی و نمو. چند بار گفتیم مولانا به کار میبره. عرض کردم هنوزم خانوما برنجو که میخوان بپزن، مثلا یه استکان برنج، یه پیمونه برنج میریزن، یه دیس بهشون پلو میده. خانوما میگن ری کرده. این ریعه عربی هم هست. ری یعنی رشد کرده، رشد و برکت کردن، بالیدن، اینو میگن ری. میگه هر دو او باشد، هم جسم هم روحه. برای اینکه وقتی کسی زراعت میکنه، مرادش از رشد این زراعت دانه باشد، اصل و آن کهپر فرع. هم کاه هست هم دانه. حالا تو بگو این گندم کدومه؟ میگه هر دوه. ولی کدومش اولویت داره؟ کدومش مقصود اصلیه؟ دانه گندم، نه کاه. حکمت این از داد را با هم ببست، ای قصاب این گردران با گردن است. میگوید که حکمت الهی اقتضا کرده که از داد با هم دیگه پیوند بخوره. چیزایی که به ظاهر با هم زدن، خدا اینا رو گره زده به هم دیگه. این حکمت الهیه. ای قصاب گردران با گردنه. این یعنی چی؟ گردران یعنی اون بالای ران گوسفند که گوشت لخم خیلی مرغوبیه. گردنم که بیشترش استخون لابلای این مهره ها، یه مقداری گوشت خوردریز چسبیده. خب قصابا اگه بخوان همش گوشت رون بفروشن، آخر سر یه مش گوشت دنده و نمیدونم گردن رو دستشون میمونه که کسی نمیخره. وقتی کسی میگه 2 کیلو گوشت بده، یه مقداری از گوشت ران بهش میدن، یه چند تا مهره گردن، گوشت گردن رو میذارن تو ترازو. مثل این که شما میری میوه بخری، گاهی وقتا میوه فروش میگه آقا سوا نکن، در همه. اگه گفتیم کیلوی انقدر، این به معنای نیست که تو خوباشو سوا کنی بعداش بمونه. همین جوری ما میفروشیم. تو قصابی هم این که گردران با گردنه، این از قدیم بوده و این یه ضرب المثل شده که در شعر فارسی رواج پیدا کرده، از رودکی گرفته تا سوزنی سمرقندی دیگران. اصلا این ضرب المثل که گردران با گردنه، یعنی این دوتا با همه، اگر اونو میخوای اینم باید بخوای، نمیشه که بگی فقط گوشت رون باید باشه. این خیلی جا کاربرد داره تو زندگی، میگن خوب و بد و خلاصه باید با هم دیگه قبول کنی. حکمت این از داد را با هم ببست، ای قصاب این گردران با گردن است. روح بی غالب نداند کار کرد، غالبت بی جان فسرده بود و سرد. غالبت پیدا و آن جانت نهان، راز شد زین هر دو اسباب جهان. مولانا اینجا یک مطلب بسیار مهم و بنیادی در حکمت و در انسانشناسی بیان میکنه که از مسائل کهن فلسفه است، و اون در واقع ملازمه جسم و جانه و با هم بودن روح و بدنه، که میگه قالب این معرب کالبده. روح بدون کالبد نمیتونه کاری بکنه، از اون طرف کالبد بی جان فسردست و سرده، هیچ حرکتی نداره. کالبد بی جان چیکار میتونه بکنه؟ اما جان بی کالبد هم ممکن نیست. جان بی کالبد اصلا نمیتونه تأثیری داشته باشه. کار کرد یعنی کار کردن. حالا ما کار کرد رو به معنای فانکشن به معنای کار ویژه به کار میبریم. روح بی غالب نداند کار کرد. نداند یعنی نمیتواند. غالبت یعنی پیکر تو بی جان فسرده بود و سرد. شما مازیای مولانا رو خیلیاشو مضارع بخونید، مازی بخونید مضارع بفهمید. قالب بی جانم فسرده است و سرد. قالبت پیدا یعنی اونی که میبینی آشکارا کالبده، پیکره. وان جانت نهان، جانو نمیبینی. الان همه اشخاصی که اینجا نشستن این صحبت رو گوش میکنن جان دارن، ولی آیا این جان با چشم دیده میشه؟ دیده نمیشه. ولی چیزی که با چشم دیده نشه وجود نداره؟ نمیتونیم انکار کنیم. برای اینکه همین ماها با همین قالب جان که نداشته باشیم هیچی نیستیم دیگه. همین چشم، همین دست، همین پا، همین ظواهر هست ولی جان نیست. پس اون یه حقیقتیه که وجود داره. ما به چشم نمیبینیم، چیزایی رو که به چشم نمیبینیم نمیتونیم بگیم نیست. قالبت پیدا و آن جانت نهان، راز شد زین هر دو اسباب جهان. میگه امور این عالم با ترکیب این دو شکل گرفته، به سامان آمده. یعنی سامان این جهان به علت ترکیب هر دوی ایناست. اینا همیشه با همن، یکیش از عالم خاکه، یکی از عالم بالا، ولی اینا با هم دیگه ترکیب شدن.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل. رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا یه مثال میزنه که مثال معروفیه از خود مثنوی به ادبیات عامه را پیدا کرده. خاک را بر سرزنی سر نشکند، آب را بر سرزنی در نشکند. میگه اگه شما مش خاک بریزی رو سر یه کسی سرش میشکنه؟ نه. یه پارچه آب برداری بریزی رو سر کسی سرش میشکنه؟ نه. خاک را بر سرزنی سر نشکند، آب را بر سرزنی در نشکند. در شکستن دیگه، یعنی همون شکستن. فکر نکنید صحبت در خونه است. آره. گر تو میخواهی که سر را بشکنی، آب را و خاک را برهم زنی. اما اگه بیای این آب و خاک رو مخلوط کنی و این بمونه خشک بشه، تبدیل به خشت بشه، حالا این خشت و همون آب و همون خاک ها حالا که با هم پیوند خورده، اینو از بالا ول کنی، یه خاصیتی پیدا میکنه که هیچ کدوم اون اجزا نداشت. یه جز خاک بود که سر رو نمیشکست، یه جز دیگه هم آب بود که اونم سر رو نمیشکست، هیچ جز ثالثی هم نیوردی تو کارا، همین دوتا رو با هم یکی کردی، قاطی کردی. حالا یه خاصیتی پیدا میشه که نه تو اون بود نه تو این، و اونی که ضربه میتونه بزنه یک تأثیر دیگه ای میکنه. این ضرب المثل شده دیگه، که خاک را بر سرزنی سر نشکند، آب را بر سرزنی در نشکند. گر تو میخواهی که سر را بشکنی، آب را و خاک را بر هم زنی. بر هم زدن یعنی قاطی کردن، خشت درست کردن، کلوخ درست کردن. مولانا میخواد بگه که این ترکیبه که هنر میکنه، ترکیبه که یک تأثیر تازه ایجاد میکنه. چون شکستی سر، رود آبش به اصل، خاک سوی خاک آید روز فصل. میگه حالا وقتی کار تموم شد، این خاک جدا میشه، آبم میره سر جای خودش. یعنی بعد از این که اون نتیجه گرفتی، دیگه اشکالی نداره که آب و خاک از هم جدا بشه، چون تو دیگه احتیاجی به اون تأثیر نداری، تو نتیجه خودتو گرفتی. روز فصل یعنی روز جدایی، که چون در قرآن یوم الفصل برای قیامت به کار رفته، اینو میتونیم به این معنا بگیریم که این جسم و روح ما که با همه وقتی تو این دنیا وظیفه‌شو انجام داد، بعد مرگ دیگه اون روحه که میره عالم بالا. حکمتی که بود حق را ز ازدواج، گشت حاصل از نیاز و از لجاج. ازدواج یعنی جفت شدن، یعنی آب و خاک با هم یگانه شدن، با هم ترکیب شدن، پیوند خوردن. میگه خدا یک حکمتی داشت این کارش، و از این جفت شدن، از این ترکیب یه مقصودی داشت. اون مقصود حاصل شد در اثر چی؟ در اثر نیاز و لجاج. اینجا نیاز و لجاج رو شما نماد نرمی و سختی بگیرید. نیاز که با ناز همراهه، از جنس ملاطفت و ملایمت و مداراست. لجاج از جنس سختیه، ستیزگری و لجاجت. میگه آب